یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان 30 کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری به جا مانده از جنگ به شمار می رود. یوناما در بیانیه در صفحه فیسبوکش امروز سه‌شنبه گفت که قربانیان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر نشده زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیر دولتی در بخش ماین‌پاکی شده است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی MDC در ماه جوزای امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بد را خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را داده است. پزشکیان در شبکه X نوشته است که به وزیر خارجه خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم سازد. پزشکیان گفته که این دستور را با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده صادر کرده است. پیش از این سایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجه ایران و نماینده ویژه آمریکا احتمالاً روز جمعه در استانبول دیدار خواهند کرد. این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیو ویتکوف درباره امکان دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در تازه‌ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی را در مسیر ایران دارند، کشتی‌هایی که به گفته او بزرگ و بهترین است. ترامپ افزود که گفتگوها با ایران هم در جریان است. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصل نداشته باشد ممکن است اتفاق بدی بیفتد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود روز دوشنبه نوشت که بر اساس این توافق ایالات متحده تعرفه محصولات هندی را از 25% به 18% کاهش می‌دهد. او افزوده است که توافق در جریان یک گفتگوی تلفنی با نارندر مودی صدر اعظم هند به دست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از آمریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد. رئیس جمهور ترامپ گفته که صدر اعظم هند متعهد شده که معادل بیش از 500 میلیارد دلار محصولات آمریکایی مرتبط با انرژی، تکنولوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را نیز به صفر برساند. آنسو نارندر مودی در پست در شبکه X ضمن تشکر از دونالد ترامپ نوشته که خوشحال است محصولات هند از این پس مشمول تعرفه 18% خواهند شد. صدر اعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا حدود یک ساعت دیگر به مساف تیم ژاپن برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که این دیدار در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ساعت 2:30 پس از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت کابل در شهر جاکارتای اندونزیا آغاز می‌شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد، اما پیش از آن در برابر تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفته ماه دلو با میزبانی اندونزیا آغاز شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس یکبروردگ از تون مزدرسه مزمونی که میاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنید. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مروری میکنیم که در درس گذشته چی خوانیم. ما در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگردای عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگردای عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و شنوا بود و دونوا، که اجسام عایق و اجسام چی شاگردای عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگردای عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگردای عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخوایم. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای قوای محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگردای عزیز تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگردای عزیز، در اول میایم که پیل محرکه برقی چی است، یا هم شاگردای عزیز قوای محرکه پیل چی است؟ شاگردای عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که از مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگردای عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی با کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که از عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگردای عزیز، بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنه؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 توان 23 چقدر داره شاگرد عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرد عزیز، در معادله‌ای که شما می‌بینین F مساوی میشه با Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرد عزیز چیه؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگرد عزیز، در معادله‌ای که همیاری دیدین چارج به کولوم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که شاگرد عزیز، کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میدم. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه شیل میشه و نام قوه محرکه همون فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومیتر یعنی ولت میتر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک فیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتاد و انود است. خب شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین فیل مساوی میشه با کتاد منفی شاگرد عزیز تی انود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در دست گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوی محرکی پیل ها داشتیم، با امیده که حال قوی محرکی پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوی محرکی پیل ها چی باشد شاگردای عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوی محرکی همون فیل یاد میکرد که قوی محرکی پیل ها مساوی میشه با کتوب منفی چی شاگردای عزیز؟ منفی انود. حال شاگرد عزیز میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرد عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را بنا میتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم، بخاطر همی یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. سپس شاگرد عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرد عزیز استاندارد مینامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و معیاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول آیدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به یک است، یا به باره دیگر میتونم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به یک. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول یک مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار یک اتمسفیر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشن. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار یک اتمسفیر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در انود که هستن یک مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کتود ها یک است، هر دویشان یک مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شود، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شود؟ به این نشان داده می شود. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امری پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ صفر. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و انود است. ببینید شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود و کتود منفی اناد میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه و کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز داشتی صورت میگیره، تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره، پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیل که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولیت های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل‌های دارنده پلی‌نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل‌های برق کیمیایی که تمام اینها که شاگرد عزیز با یک دیگر روابطی چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیر برق کیمیایی چی بود؟ پیر برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز وسیله‌ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود و دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی می شه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چی؟ ظرف الکترولیز. و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شود برام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز، ما درباره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره. شاگرد عزیز، زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما می توانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده می شه که معمولا چی در نظر گرفته می شه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته می شه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما یک سوال دارین. سوالتان این است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرکی که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همون پیل یاد میکنه که با علامه ای یه پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است. یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان، بیتری خشک را تشریح کنیم. سوال دومتان، بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز، با امیده که سوال ها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی امنای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چی است شاگرد عزیز؟ در کل الکایل هلایت ها که از شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروپی از الکایل و یک هلوژن می باشه. این ترکیبات که از شاگرده عزیز در آن یک اتم هلوجن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکل هلایت ها چی از شاگرده عزیز؟ آن رابطه اکس است. که در این رابطه شاگرده عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکل و اکس که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک هلوجن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرده عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل ها که از شاگرده عزیز با گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ از هیدروکسل شاگرده عزیز با کربن های اشبای آنها متصل شده باشه شاگرده عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه او اچ شناخته میشه که در آن آر که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل. و او اچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هیدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل ها، در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی از جوهر شراب. خب شاگرده عزیز، مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکل، دو میتایل، دو پروپانول میبینین، ایتایل الکل میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز؟ تعویض شده او ایت شاگرده عزیز. و ایتایل الکل میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز؟ او ایت تعویض شده. سایکلو هگزانول میبینین، بنزایل الکل میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز؟ الکل ها. خب شاگرده عزیز، اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه آروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هیدروکسل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است، مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه داره و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز؟ او اچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره؟ با 3 دانه که ما توسط ازی میتونیم بفهمیم که الکل اولی است، دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است. و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است، به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همی ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی، دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل، تمام اینها چیه شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان، با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین، در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوندهای هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض. و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز حاصل میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها. که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است؟ در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیایی و گروپ هیدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چیست وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تره داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث از این میشه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه میده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شوه. در عین حال شاگرده عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول های قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوشی بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه دارد. به همین دلیل شاگرده عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشند. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای خواص کیمیایی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیایی با گروپ هیدروکسیل دارای خواص کیمیایی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیایی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیایی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرده عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایسولوگشان است. به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرده عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیرن داره القلی از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیک آنها که از شاگرده عزیز بسیار زیاد کوچک است که دبه توان چند شاگرده عزیز منفی 16. خب عزیزان حالا میاییم بالای میتانول یا هم میتایل الکل که میتایل الکل چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرده عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرده عزیز ساده ترین عضو گروه الکل ها است که تنها یک گروه هیدروکسیل با یک اتم کربن آن چی است؟ وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف دارد. اما در عین حال شاگرده عزیز به شدت چی است؟ خطرناک است. در میتانول که شاگرده عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است. و همچنان شاگرده عزیز به خاطر گروه هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است؟ قطبی و براحتی در آب حل میشن. نقطه زبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرده عزیز میتانول که از بیشتر شاگرده عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی شاگرده عزیز برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیایی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چشم و شاگرده عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شود. شاگرده عزیز مصرف بسیار کم میتونه ممکن به چی از کوری دائمی شود. در کل شاگرده عزیز ما میتونه با چی از شاگرده عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرده عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرده عزیز این تشخیص بدهیم که چی است مسموم به چی شده میتانول. خب عزیزان حالا میاییم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرده عزیز از یک گروپ هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربنات چی میشه؟ تشکیل میشه. در کل شاگرده عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است. نوه همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است به خاطر که گروپ هایدروکسیل باعث ایجاد روابط هایدروجنی میشه. به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شاگرده عزیز نقطه ایزوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها جمله آب اسیتون و دیگر محلول های قطبی چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هایدروکسیل با کربن های مشبوچی باشه شاگرده عزیز متصل و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تنی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان ما درباره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرده عزیز اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه، ولی در صورتی که در ترکیب مولکول الکل های چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه همه الکل ها را به نام چی الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود میداشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمانن معمولا به توافق نمیرسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیز میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیدی بازمی بود که از بد بدترش وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواد بره قضاوت بکنه یا میخواد بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه، در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه، یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه بروی دخترا بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترا بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مطلب یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشونی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در اون زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم مرا هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جای بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونم رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه، یک رستوران تیست که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه، همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنها بکنی، برای خود بکنی و آیا اتار پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانم ها در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستک و این حتما تاثیرگذار هست برام. یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. بنان به می خاطرم این فکر و اندیشش که آمده بود از این بود که زنها نباشه و هرچندی که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنها باشه یا تنها یک کار و مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده نظارت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. من سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم. میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سر پایت استادستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونو داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از روی دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هسته؟ کم ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحاً ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هواسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمی شد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دل و گرده کلان کار داره.
بله.
همقدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر هم کار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر
خانم
ما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان هم میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میتن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با معشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم باعث میش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمونیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم میگه قمی نمیمونم.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اتنا از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، یه چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره هوسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوان باعث بشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنیم، بگوییم من میخوایم اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجا هست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کاری که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دیگه نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان آهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منعیسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویه که کارآفرینی کرد و دیگر زن آمنیس یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت. خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد ما عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم. امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود ما نوشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم شیشتیم. ما درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که ما بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای ما مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم و گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز بر من خیلی کسا بگویند که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتانه بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته با چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمون جای ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه. این ما درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بگذار قربانت شوم.